أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یارانشون تاریخ رو عوض کرد، بسیاری از انسانها رو هم دگرگون ساخت، حتی خاک اون سرزمین رو هم تغییر داد. طبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، تا جایی که اون خاک آثار و برکات بسیار زیادی دارد و احکام شرعی متعددی هم دارد. برخی از اونها رو روزهای گذشته عرض کردیم، از جمله گفتیم امام صادق علیه السلام فرمودن من کانت بیده سبحت من قین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبها و ان لم یسبه بها. حضرت فرمودن اگر کسی تسبیح تربت جدم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به دست داشته باشد، چون این شخصی تسبیح گوی و ذاکر محسوب می شود، هرچند ذکری نگوید، سبحان الله نگوید، فقط دستش باشد. خب چه اثری داره؟ یه تسبیح گلی دست طرف باشه براش ثواب بنویسن. این نشانه است، این علامت، این علمه، این نشانه این هست که شما دارید اعلام میکنید ما طرفدار کدام تیمیم. وقتی که دو تیم با هم مسابقه دارن، یکی نشانهش رنگ قرمز، دیگری رنگ آبی هست، دیدید جوانه ها رو وقتی که میخوان برن به دیدن اون مسابقه، مشاهده مسابقه اون دو تیم، مقید هستن با یک رنگ نشون بدن که ما طرفدار کدام تیمیم. لباسی هم که می پوشه حتما یک خطی به اون رنگ داشته باشه، ماشینی هم که سوار میشه، بوغی هم که دست میگیره، پرچمی هم که دست میگیره. ما یه وقتی رفتیم منزل یه بنده خدایی، دیدیم در خانه همه قرمز، خیال کردیم ضد زنگی، اول بعد دیدیم نه کاملا خرج کرده. رفتیم داخل خانه دیدیم پرده هم همین رنگه، مبلمانش هم همین رنگه، یه تابلو هم زده بود به دیوار قسمت عمدش همین رنگ بود. بعد فهمیدیم طرفدار اون تیم است. حالا یکی دیگه یه رنگ دیگه، رنگ آبی مثلا. این داره نشون میده که من طرفدار کدام تیم هستم. شما با همین تسبیحی که به دست میگیرید دارید اعلام میکنید که ما طرفدار تیم 72 نفره ای هستیم که یک نیم روز تو میدان بودن، اما اون تیمی که هرگز نامشون و یادشون و راهشون فراموش شدنی نیست، روز به روز بر این تعداد افزوده میشود. هیچگاه زمانی نخواهد آمد که شما ببینید انشاءالله نباشد چنین روزی و نخواهد بود تا قیامت که اعضای این تیم نامشون بر سر زبانها نباشد. این لباسهای تیرهی هم که شما میپوشید به این نشانه است، این پارچه های سیاهی هم که زده میشود به این نشانه است. دارید اعلام وفاداری میکنید، دارید میگید ما زیر کدام پرچمیم، برای کسی نمیزنیم. خیلی معنا داره. بنی امیه نام یک سبزی رو نتونستن تحمل کنن، سبزی خرفه میگن مورد علاقه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، دوست داشتنشون این سبزی رو دوست داشتن. در مدینه معروف شد به بغلت الزهرا و سالها این نام بر سر زبونها بود، سر سفره‌ها وقتی که می آوردن نام حضرت زهرا سلام الله علیها زنده مونده بود با یه سبزی. بنی امیه دیدن عجب، این نام همه جا هست، آمدن نام این سبزی رو تغییر دادن، یعنی نتونستن اینو تحمل کنن. خب دشمنان نمیتونن اینو تحمل کنن. ائمه ما آمدن گفتن شما در شکل لباس پوشیدنتون، در شکل حرف زدنتون، در کاراتون، در حتی اشیایی که دارید، اینو نشون بدید که امام کاظم علیه السلام فرمودن از جمله چیزایی که مؤمن در اصطلاح فقهی و بسیاری از روایات شیعه دوازده امامی است. اگر میگن مثلا زکات فطره رو به فقیر مؤمن بدهید، معناش معلومه. اگه گفتن مسلمان اعم است، مثلا بسیاری از فقها میفرمان دفن میت مسلمان واجب است، حالا فرقی نمیکنه جز کدام گروه باشه، اما بسیاری از جاها این قید ایمان رو داره، مؤمن. حضرت فرمودن از جمله نشانه های مؤمن و چیزایی که مؤمن باید داشته باشد، از انگشتر عقیق و شانه و اینها، یکیش هم فرمودن تسبیح تربت. گفتیم آغاز زندگی با تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اولین غذایی که میخوان به بچه بدهن مستحب است قدری از تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد، و اگر بود آب فرات برای استشفا هم که می نوشن و می خورن این خاک رو، فرمودن اگر دارید یه مقداری از آب فرات. چرا آب فرات؟ این رودخانه که ثانیه به ثانیه داره آبش عوض می شود و از مسافت های دور از جای دیگه میاد، اما نام فرات با نام کربلا، نام فرات با عاشورا، نام فرات با نام ابا عبدالله حسین، نام فرات با نام ابوالفضل العباس عجین شده است. اینا یادآور اون حوادث است. این که فرمودن تعظیم شعائر، یعنی وقتی که به ما نگاه میکنن دیگران بدونن که ما جزء کدام گروه هستیم. به خانمون میان، حتی اون تابلوهایی که تو خونمون نصب کرده ایم مشخص بشه که ما جزء کدام حزبیم، جزء کدام گروهیم، و به ما خط و نشون دادن و مشخص کردن. بسیار بسیار از این موارد داریم. حالا ما راجع به تربت میخوام صحبت کنم. فرمودن کالایی رو میخواید به جایی بفرستید، یه مقداری از تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام همراهش باشه که امان له، موجب امان است، امنیت میاره. یه چه اثری خداوند در این خاک قرار داده من نمیدونم. جهیزیه دختر رو میخواد ببرید خانه شوهر، یه مقداری هم از تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام. کشتی بار زده، از این بندر میخواد بره یک کشور دیگه ای، چند ماه هم تو راه هست، یه مقداری از تربت ابا عبدالله حسین. این روایت داریم ها، فتوا هم دادن مستحب است. آقا کامیوندار است، همیشه مقدار تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام تو ماشینت باشد. اینجا احکام تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام. فرمودن میخواد خدا رو بندگی کنید، خدا رو عبادت کنید. موقعی که سر به سجده میگذارید، سجده نزدیکترین حالت انسان به خداوند است. یعنی هرچه در پیشگاه خداوند پایین بیایی بالا میری، هرچه متواضع تر شدی مقامت بالاتر میرود، یعنی هرچه به خاک نزدیک شدی به خدا نزدیک میشوی. در همین حالت فرمودن این خاک تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد. پیشانی رو در هنگام عبادت خدا و در هنگام نماز بر تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام بگذارید، ثواب نمازتون چندین برابر می شود. چه خوبه داشته باشیم همراهمون، تو ماشینمون مسافرت میریم، خیلی خرج نداره این کارا، خود به خودم اجر و ثواب آدم میبره. بالاترش رو بگم، فرمودن بوییدن این خاک، بوسیدن این خاک مستحبه، ثواب داره. بر چشمتون بمالید، این روایت داره. فرمودن دست بر این تربت بکشید، بر اعضا و جوارحتون بمالید، و این جز مستحبات هم اتفاقا هست. شاید دیده باشید، بعضی ها دیدن از نزدیک، ندیدم فیلمش پخش بشود، رهبر معظم انقلاب اسلامی وقتی که نماز میخونن در پایان نماز 7 مرتبه دست بر این تربت میکشند و بر تمام اعضا، بر صورت، سینه، دست ها میکشند. این جزء مستحباته. یعنی این خاک اینقدر اثر داره که دست شما وقتی به این خاک میرسه، دست شما اثر میپذیره و متبرک میشود. و نه تنها خوردن این خاک موجب شفاست، بلکه دست مالیدن به این خاک، مالیدن بر سر صورت همین اثر رو داره. حالا جالب این است، آب فرات که گفتم، یه وقتی من میدیدم همون دعایی که برای آب زمزم که بهترین آب عالم هست و در اون هم خداوند شفا قرار داده است و یادآور باز فداکاری حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام است، در مورد آب فرات هم است که موقعی که این آب رو می نوشید بگید اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم. یعنی چه؟ سه تا جمله کوچیک بیشتر نیست، یا یه جمله که حالا سه تا فراز داره، اما یعنی این آب در معرفت شما اثر دارد. اللهم اجعله علما نافعا. اینو با بچه هاتون بدید، استعدادشون بیشتر میشه، در آینده دانششون افزوده میشود. ممکنه بگید آقا حرفا چیه؟ این حرفا چیزاییست که خداوند فرموده است، اینا اولیاء الهی فرمودن، ما نمیگیم که. بله کتاب خوندن جزء اسباب است، حتما باید کتاب خون، بدون مطالعه نه آدم به جایی نمیرسد، اما یه مکمل هایی میخواهد که بدون اون مکمل ها آدم جایی نمیرسد. ثانیاً ما یه علم ظاهری داریم، علم باطنی، اون علم، علمی که نور یقذفه الله فی قلب من یشا، اون دیگه به دست خدا ایجاد می شود. گاهی وقتا طرف به فرموده امام راحل فرمودن علم توحید خوانده و درس گفته اما از خدا دور است، این که علم نیست، این همون سواد است. سواد یعنی کاغذ سیاه کردن. اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا، یعنی در اقتصاد شما هم اثر داره، و شفاء من کل داء، یعنی در بهداشت هم اثر داره، هم معرفت، هم اقتصاد، هم بهداشت، یعنی سه چیزی که انسان در زندگیش نیاز داره. یه دعای کوتاه برای نوشیدن آب، همین دعا برای آب فرات هم وارد شده است. و اما در پایان فرمودن میت رو میخواد دفن کنید، میلیاردها ثروت داشته باشد همه رو باید بگذاره، حتی این دکمه ها هم دیگه دیگران باید بیان باز کنن، دیگه توان نیست، همون لباس تنش هم درارید، سه تکه پارچه بر تنش کنی، اما مصحب از مقداری از تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو همراه این میت بگذارید، یه مقدار در هنود، در اون کافور که به عنوان هنود بر اعضای سجده میگذارن بریزید. چرا؟ چون فرمودن این مونس تنهایی و وحشت قبر اوست. جانم قربان تو یا حسین، که در خاکی که تو در اونجا دفن شدی این همه اثر هست، در زندگی دنیامون با تربت، در قبر و قیامتمون هم با تو و با تربت. این اجمالی از احکام تربت ابا عبدالله حسین، گرچه احکام زیادی بازم هست ولی سوالهای زیادی هم داریم، برخی از سوالها شماره دادن که تماس خواهد گرفته شد، یا شماره میدیم بعدن خودشون تماس بگیرن جوابشو بگیرن. و ما برخی از این سوالها رو بخونیم. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. راجب روزه فردا سوال کردن، روزه روز عاشورا که چه حکمی دارد؟ روزه یه روز عاشورا کراهت داره. خب عرض کردن در محرم روز اول و سوم روزه گرفتن مستحب است، روز دهم کراهت داره. امام صادق علیه السلام و ائمه ما از روزه گرفتن این روز نهی کردن. خب ممکنه بگید آدم روزه باشد نخورد، نیاشامد، تشنه باشد، گرسنه باشد، بیشتر به یاد تشنگی و گرسنگی اهل بیت پیامبر میفته که به یاد لب عطشان ابوالفضل العباس و سید و سالار همه ابا عبدالله حسین میفته. اما عمه ما فرمودن در اون روز کمتر بخورید، کمتر بیاشامید، ولی نیت روزه نداشته باشید. چرا؟ چون که بنی امیه به میمنت این روز که به زعم باطل خودشون روز پیروزی مینامیدن روزه میگرفتن، به شکرانه روزه میگرفتن. عمه ما فرمودن همرنگ دشمنان ما نباش. اونا روزه میگیرن ولو یه عمل عبادیست روزه، اونا که به جهنم نزدیکتر میشن، ولی شما همرنگ اونا نباشید. روزه گرفتن واجب که نیست. اگر از یک عملی که واجب نیست ولو مستحب باشد دشمن سوء استفاده کند، همه فقها ها فرمودن جایز نیست. خیلی ها رفتن مدینه، علما میگن آقا از بقی خاک بر نداری. خب اگه خاک برداشتن حرامه؟ نه، اما دشمنان علیه مکتب تشیع سوء استفاده میکنن، علیه ما تبلیغات میکنن. فقها ها میفرمان کار انجام ندین، بر شما واجب که نیست. یه وقت هست واجبه، مثل نماز خوندن، هر کس بر ما خورده بگیرد نمازمون باید بخونیم. یه وقت هست حجاب بانوان است، هر چه بگوین و به هر کشور این خانم برود باید حجابش رو مراعات کنن. اما یه وقت هست نه، امر واجب نیست. ولذا عمه ما فرمودن نه، این روز رو روزه نگیرید، مشابه دشمنان ما نشید، ولی کمتر بخورید، کمتر بیاشامید. جالبه، در احکام شرعی داریم که لباس پوشیدنتون هم مثل اونها نباشد و به فتوای همه فقها. برخی تعبیر دارن جز شرایط لباس چه مرد چه زن این است که لباس دشمنان نباشد. بعضی ها تعبیرشون این است که مروج فرهنگ دشمنان نباشد، یعنی اگه فرهنگ اونا رو لباس ما ترویج میکنه، حالا اگه نوشته هست، تصویر هست، شکل و شمایل این لباس هست که میپوشیم، فرمودن جایز نیست. این سیره معصومه است، این امر معصومین است. حتی در روزه گرفتن یه عمل مستحب گفتن مثل دشمنان ما نباشه. آیا برای خواندن سجده سهو باید بعد از نماز واجب سر خود را برگردانیم و بعد نیت سجده سهو را انجام دهیم؟ اگر امکان داره توضیح دهیم. سجده سهو بلا فاصله بعد از نماز هست، بدون تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام نداره. بدون اینکه روی از قبله برگردونید و صورت نماز رو به هم بزنید، به نیت سجده سهو میرید سجده و در سجده سهو میگید بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آله. منشینید یه سجده دیگه بعد از اون سجده تشهد و سلام آخر، اینو بهش میگن سجده سهو. بین نماز و اجزای فراموش شده، مثل تشهد فراموش شده، بین نماز و سجده سهو، بین نماز و نماز احتیاط نباید حرفی زد، نیت اینها رو هم نباید به زبان آورد. همین که به قصد سجده سهو شما سجده میرید خودش نیت. اگر بعد از انجام حج و عمره و برگشتن به کشور شک داشته باشیم که قسمتی از اعمال را درست انجام نداده باشیم، تکلیف چیز؟ هیچ تکلیفی نداره، این شک اعتباری نداره. شک بعد از عمل هست در این مورد. بسیاری از موارد میفرمان شک بعد از عمل اعتبار ندارد، مثل شک بعد از سلام در نماز. سلام دادی، شک کردی سر کت خوندم یا چهار رکعت، راحت بگیر برو، هر چی بوده خدا قبول میکنه. بنابراین نیست که انسان دنبال این شک و وسوسه ها و احتیاط های زیاد باشه، بعدم خدای ناکرده منجر به وسواس بشه و زندگی مختل بشه بعد از عمل. الان اگر شک کنه اعتبار نداره. حال اگر مطمئن باشیم تکلیف چیست؟ آیا باید کفاره بدهیم؟ باید موردی بپرسد، یعنی اگر کسی متوجه شد یکی از اعمال عمره یا حج، طواف، سعی، رمی، امثال اینا اشکال داشته، باید سوال کنه. اینم عرض کنم که حج و عمره با نماز فرق داره. نمازی هیئت ترکیبیه داره که اگر یک جزیش باطل بود کلش باطله. اگه بعد فهمید رکوع باطل بوده، اصلا این نماز رو از اصل باید دوباره بخونه. اما عمره و حج اینجوری نیست، چون بعضیا دیدم طرف میگه تو اون حج قبلیم طوافم شک داشتم، رفتم یه حج دیگه به جا آوردم، یه عمره دیگه به جا آوردم. نه، همون رو باید جبران کرد، همون جزء رو باید بپرسن ببینن وظیفه چیست و جبران کنن. بله، یعنی سوال نمیشن وظیفه و حکم شرعی مکلفی که نسبت به کسانی که با او رابطه نزدیک داریم و با آنها رفت آمد داریم، با حاشیه ها و ناملایمات و کدرت های زندگی در رابطه دونفری یا چند نفری متوسل به دعوا و مشاجره و قهر میشوند، وظیفه ما چیست؟ خب خب وظیفه شما این است که اولا شما دعوا نکنید، شما قهر نکنید، شما ناسزا نگویید و سعی کنید خلاصه اگرم کدورتی پیش آمده است کدورت رو برطرف کنید. آیا خمس و زکات بر همه واجب است؟ نه، بر همه واجب نیست. بر کسانی واجب است که متعلقات خمس یا متعلقات زکات رو داشته باشند، که حالا این هم دیگه مفصل هست. اما هر کسی که از خودش درآمدی دارد، مزد میگیره، حقوق میگیره، کار کاسبی دارد، درآمدی دارد که حتی فرمودن اگر نماز استیجاری میخونه به چیزی بهش میدن، حساب و کتاب خمسی باید داشته باشه. یعنی حساب کتاب تو زندگیش باشه، معلوم باشه سر سال چیزی بدهکار شده یا نه. اگه بدهکار شده میپردازه، اگه بدهکار نشده است خب مثل گذشته. تا حالا خدا روزی داده است، بعدش هم انشاءالله میدهد. اینم بدانیم خمس منفعت کس که معمولا اکثر افراد جامعه رو شامل میشود، بعد از مخارج زندگی خود و ایال خود است، یعنی افرادی که خرجشون باهاش هست. یعنی اینجوری نیست که آدم باید اول خمس رو ببردازد بعد خرج زندگی. میگن در طول سال اون چی که نیاز داری تهیه کن. حتی فرمودن مسافرت میخوای بری، این خرجش جزء معونه است، جزء هزینه زندگیه. هدیه جایزه‌ای به کسی میخواید بدی، اینم باز جزء معونه است. حتی طرف روزخاری کرده کفارش میخواد بده، اینم جزء هزینه زندگیه، ببردازه. چیزی رو نذر کرده، ببردازه. میخواد به حرمی کمک بکنه، مثل الان که خیلیاتون الحمدلله در این چند روز خیلی خوب بوده، خبر دادن از این به بعد هم خوب بوده. در همین کنار ذریح آینده مسلم ابن عقیل، این یار وفادار ابا عبدالله حسین و پیشمرگ ابا عبدالله حسین علیه السلام، اینجا داره ساخته میشه. چند سال دیگه شما باید برید کنار مسجد کوفه این ذریح رو زیارت کنید. به دست شما ها داره ساخته میشه. و بنازم بر عشق ایرانیان، من همون زمان صدام رفتم دیدم عجب خیلی آثار را از بین برده بودن. دیدم رو این درها باز نوشته کار اصفهان، دیدم نوشته کتبه حبیب الله الفضائلی، یعنی خطات ایرانی. تمام این هنرمندی ها، تمام این زیبایی ها، حتی در کشورهای دیگه، حتی زینبیه، ببینیم به دست همین ایرانی ها. این عشق و علاقه شما مردم است به آل الله که این همه این حرم ها، این مراقد، این ذریه ها رو زیبا و با شکوه و با عظمت ساخته و خاریست تو چشم دشمنم و انشاءالله که همیشه باشد. خیلی هستن قلم های درشت درشت بدون نام و نشان آمدن کمک کردن، گفتن اصلا راضی هم نیستیم که نامی از ما ببرید. اینا مندگار است، اینا میمونه. اون موقع اصلا حرم ها هیچ فرش نداشت، آغازی بود که راه باز شده بود. رفتم در حرم کاظمین علیه السلام، اون به حساب مسجد متصل، دیدم دو تا زیلو هست مال 30 سال پیش، بیشتر از 30 سال هم بود، مال دوران حکومت طاغوت، کهنه هم شد. دیدم باز این دوتا هم ایرانیه. همونجا اشکم جاری شد، چه مردم خوبی داریم ما، چقدر ارادت دارن، چقدر علاقه دارن. هم نتونستن این آثار رو از بین ببرن. آیا شوهر خمس زکات بدهد؟ وظیفه ما چیز؟ خانمی سوال کردن. خب اگر شما از خودتون درآمدی ندارید، بله دیگه بر شما واجب نیست. اگر ما اگه درآمد جدایی داره، خانم خودش معلم است، خودش خیاطی میکنه، خودش مثلا پرستار است، پزشک است، خب خودش هم حساب کتاب جداگانه ای باید داشته باشه. نفرمودن خمس بر مردان واجب است، زکات بر آقایون واجب است، یا مثلا بر طلبه واجب نیست، بر دیگران واجب است. نه آقا، من طلبه هم حساب کتاب خمسی دارم. همین وظیفه شرعی مثل نماز که وظیفمون هست، اینم با اهمیتی کمتر ولی با اهمیتی بسیار زیاد وظیفه همه است. حالا بعضی خداوند برکت داده بیشتر خمس و زکات میپردازن، بعضی کمتر. اینم جالبه، نگاه کنید روزی بعضی از افراد رو خداوند به دست بعضی دیگر قرار داده. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی این دست بوسیدن، یا در روایت هم داریم ها، وقتی که صدقه میدی دست خودتون رو بوسید، دست خودتون. یک این که دست شما واسطه روزی و فیض الهی شده است، دو این که داریم که در دست خدا قرار میگیرد. حالا در دست خدا یعنی این دست این شرافت رو پیدا کرده است، یعنی اونی که زکات میبردازد، نذورات میبردازد، حتی صدقه میدهد، این سعادت رو پیدا کرده است که روزی که خداوند به همه میده به این افراد از این طریق. مسیح حالا یه مثال خیلی ساده بزنم، خیلی ساده. اگر آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح عالمین له الفدا بیان بگن یه مبلغی ما میخوایم به چند تا فقیر کمک کنیم، بعد بذارن توی پاکتی بگن بله یک نفر از شماها باید این رو برسونه، همه تو دلشون میفته خدا کنه من باشم که این خواسته حضرت رو من اجابت کنم و من این پاکت آقا رو ببرم برسونم. حالا ببینید خداوند خالق هستی گفته روزی بعضی ها رو من تو دست شما قرار دادم. بنابراین آدم وقتی که میبینه یک کشاورزی، کارگری، یک زحمتکشی در دفتر رهبری، در دفتر مراجع معظم تقلید میاد اونجا یه 100 تومن 200 هزار تومن بدهکار شده، آمده زیارت قبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینو تقدیم میکنه به نمایندگان مرجع تقلیدش، دست آقایون هم میبوسه، چنان با شادی و خوشحالی میره آدم اشکش جاری میشه، کجا رسیده؟ ره 100 ساله رو یک شبه پیموده است. اینا معرفت، یعنی این دیگه. اما یکی میبینی میلیاردها خداوند بهش داده، خدا داده ها، حاضر نیست اونی هم که برش واجبه ادا کنه. خدا انشاءالله توفیق بده هممون به وظایفمون عمل کنیم. اگر ماهیانه به فقیری مقداری پول به نیت خمس بدهیم درست است یا دوباره وظیفه خمس؟ اولا خمس باید واجب بشود بپردازید، مثل نمازه. خمس باید با نیت باشد، با قصد قربت باشد، یک عمل عبادی است. فلذا بله وقتی که واجب شد به نیت خمس بپردازید. در خمس فرمودن حالا سهم سادات رو بسیار از فقها تا حدودی اجازه دادن، ولی حالا هر کسی باید نظر مرجع تقلید خودشو بدونه در این خصوص، ولی سهم امام رو اگر کسی خاص بپردازد باید اجازه بگیرد. آخرین سوالم بخونم دیگه فرصت نیست. گوسفندی را که سر میبرند تا جان دارند میشود سر آن را جدا کرد و خون آن را از آن جاری پاک ازانه. بله فرمودن تا جان داره کاملا گردن رو نبرید. عجب هم چی جوری شد این آخرین سوال شد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فرمودن حیوان رو هم تا هنوز جون داره سر شدید داره. لا اله الا الله. اگر با خنجر هی از پشت زد 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 لا اله الا الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك العباس ورحمة الله وبركاته. تبيان دات نت، جنجيني صوتي.